بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کلام از شروع مجلس درباره شیعه واقعی بود که در این پرونده نورانی ارزش شیعه یک بحث، اوصاف شیعه بحث دیگریه، عاقبت شیعه و قیامت شیعه بحث سوم. شیعه یعنی اون مرد و زنی که به حقیقت پیرو اهل بیتن. قلباً با اهل بیتن. اهل اقتدای به اهل بیتن. بنام ندارن تا روز مرگ از این حوزه خارج بشن، بیرون برن. سه خصوصیت وجودی دارن. یکی این که سبک بالن، یکی این که سبک بارن و دیگر این که سبک حالن. اما سبک بالن به این معنا که با این که تو دنیا زندگی میکنن، میخورن، میآشامن، میپوشن، کاسبن، تاجرن، خونه دارن، مرکب دارن، اما فرقشون با سنگین بالان اینه که این امور که به ناچار با همش سر و کار دارن، نمیشه نداشته باشن. انبیام میخوردن، میآشامیدن، میخوابیدن، ازدواج میکردن، بچه دار بودن، کار میکردن، خداوند متعال منزل دنیا رو برای زندگی بندگانش قرار داده، قسم بینهم معایشهم، وسائل زندگی کردن و بینشون تقسیم کرده. طبیعی زندگی میکنن، هیچ حلالی رو به خود حرام نمیکنن، ولی وابستگی و دلبستگی و تعلق به این امور ندارن. یعنی چی؟ یعنی خوردن و آشامیدن و پوشیدن و مرکب و خونه و زن و بچه رو دوست ندارن. محبت که جزء تعلقاته، چرا؟ دوست دارن. زوین للناس حب و شهوات، شهوات یعنی خواسته ها، زن خواهی، پول خواهی، تجارت خواهی، کشاورزی خواهی. چرا دوست دارن؟ زوین للناس حب و شهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام ذلك متاع الحياة الدنيا. اینا اموریه که بندگان من تو دنیا ازش بهره میبرن، دوست دارن، ولی قلاب تعلق در قلب اونها فرو نرفته که از حرکت در راه الهی متوقفشون کنه، ترمز بهشون بزن. بین زن و خدا خواسته های نامعقول رو انتخاب کنن، از همسر یا شوهر یا از بچه ها خواسته های نامعقول اونها رو بر خواسته های به حق پروردگار مقدم بکنن. این تعلق نداشتن به این معناست. ممکنه گاهی شما از طریق سخنرانی هم بشنوید که تعلق نداشته باشید، ولی توضیح ندن براتون. ارتباط که نمیشه نداشت، ارتباط باید داشت، ولی نوع ارتباط اینها با زن و بچه و پول و مغازه و تجارت به این شکله که با ارتباط با اونها رضایت خدا رو به دست میارن، عبادت میکنن. خیلی مهمه در معارف ما. یه کسی که حقوق زنش رو ادا میکنه، که البته باید هر جوانی که زن میگیره حقوق شناس باشه، یعنی اول معرفت پیدا بکنه که این دختر خانومی که میخواد عقد بکنه چه حقوقی بر عهده شوهر داره؟ یا دختری که میخواد شوهر بکنه باید معرفت اول پیدا بکنه که این شوهر چه حقوقی بر عهده او داره. بعد دوتاییشون که دارن بچه دار میشن باید بفهمن این بچه‌ای که به وسیله اینا داره کشیده میشه به دنیا، اگه اینا ازدواج نکرده بودن که پای بچه تو کار نبود. خداوند متعال آفریدگار اینا ازدواج کردن، مصالح ساختن اولاد و اینا دارن به پروردگار میدن. اگه کسی مصالح ساختمونی اولادو به پروردگار نده که خدا اولاد نمیسازه. خداوند کار درجا و دفعی معمولا نمیکنه. اگر میخواست عیسی رو هم بدون شوهر کردن مریم بسازه، بالاخره مساله وجودی عیسی رو از طریق نطفه مریم یه جا در رحم مریم جمع کرد و او رو ساخت. یعنی بدن مسیح بدن زمینی بود، از عناصر خاک. من اگه به بچه هام نرسم، اگه حقوقشون رو ادا نکنم، اونا میتونن به من بگن تو باعث شدی من به دنیا بیام، برای چی حالا منو در یک عرصه ظلم قرار دادی؟ برای چی تو پدری داری به من ظلم میکنی؟ تو مادری داری به من ظلم میکنی؟ روز قیامت سوره احزاب پروردگار میفرماید که مردم شکایت میکنن ربنا اطعنا سادتنا و کبراءنا. ما در یه محیطی بزرگ شدیم که محیط سازان ما محیط رو به گونه‌ای درست کردن که ما رو در بند اطاعت خودشون قرار دادن و ما در این اطاعت کردن فعزلونا گمراهمون کردن، ما رو از تو جدا کردن، از قیامت جدا کردن، از نبوت و امامت جدا کردن، از عبادت جدا کردن. خب این حق و اولادا دارن که قیامت به پدر و مادر، و این حق رو دارن که در دنیا هم بگن اگر حقوقشون ادا نشه. که شما که میخواستین حقوق ما رو ادا نکنین، بدهی ما رو ندین، شما که میخواستین پدری نکنین، مادری نکنین، برای چی ما رو به دنیا آورد؟ برای چی مصالح ساختمونی ما رو با ازدواج دادین به خدا؟ گمراهی بچه و بیدینی بچه ربطی به خدا نداره. طبق آیات قرآن ربط به پدر و مادر داره. خدا گمراهی هیچ کی رو نمیخواد. ان الله لا یرضى لعباده الکفر. من اصلا راضی به کفر هیچ کی نیستم. پیغمبر میفرماید فأبواه یهودانه و ینصرانه و یمجسانه. این پدر و مادرن که باعث میشن بچهشون یا یهودی بشه یا مسیحی بشه یا بره آتیش پرست بشه. اینا باعث میشن. همیشنن در گوش بچه میخونن ایران، ایران، کوروش، خشایارشا، تاریخ گذشته، عید بلندشین ببرمتون پاسارگاد سر قبر کورش. اینا باعث میشن پیغمبر میفرمد بچه ها زردوشتی بشن، یا چنان تلخ عمل میکنن که بچه ها تو دامن یهودی بیفتن یهودی بشن، یا تو دامن کلیساهای خونگی بیفتن مسیحی بشن. ابواه یهودانه و یونسرانه و یمجسانه، نه خدا. اینجور نی که شب قدر خدا رقم بزنه امسال 2000 تا شیعه یهودی بشن، 5000 تا مسلمون مسیحی بشن. خدا این رقم ها نداره. شب قدر، شب قدر پروردگار با مسئله امنیت بیان شده. انزلناه فی لیلت القدر، شب قدر من ظرف قرآنه. لیلت القدر خیر من الف شهر، شب قدر من از 30,000 شبانه روز ولتاژ برقش بیشتره. از 30,000 شبانه روز شب قدر من تنزل الملائکت و روح و فیها به اذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع فجر. رقم کفر نمیزنه، رقم سلامه، رقم یهودیت و مسیحیت و زردشتیت نمیزنه. شب قدر رقم نمیزنه که این 10,000 تا تو ایران امسال همه عرق خور بشن، همه زناکار بشن، همه اختلاسچی بشن، همه تو بدنه دولت دوزی کنن مال یه ملتو. نه، همچین رقم هایی اصلا خدا نداره، اصلا نداره و نداشته و نخواهد داشت. شما تا فردا شب مولد دارین. از آیات و روایات برای من دلیل بیارین که پروردگار شب قدر قلمش رقم منفی برای کسی میزنه. نه، شب قدر رقم رفع منفی و دفع منفی میزنه، نه رقم منفی. دم یه مسجدی زمان حکومتش امیر المؤمنین پیاده شد، عاشق نماز بود، علی عاشق مسجد بود. یک کسی دم در مسجد قدم میزد، به او فرمود نمیشناخ علی رو، این اسب منو بپا، من برم دو رکعت نماز بخونم و برگردم. گفت باش. حضرت برگشت، دید اسب هست اما دهنه اسب نیست. مرد آفتاب دوز اسبو نبرد، دهنه اسب رو وا کرد و در رفت. هی میترسید نکنه صاحب اسب بیاد بیرون ببین. برد تو بازار فروخت 2 درهم. از مسجد که اومد بیرون دید اسب هست دهنه نیست. بازار نزدیک بود، اومد دم بازار به یه سرراجی گفتش که به اندازه این اسب من دهنه داری بهش بخوره؟ گو آره آقا جون. گو یه دهنه به من بده. دهنه رو داد و حضرت بس و گو چقدر میشه پولش؟ گو 2 درهم. پولو داد و حضرت فرمود اگر وایستاده بود من از مسجد درام، نمیخواستم مفت خودم بدونم، قصد داشتم 2 درهم حقوق بهش بدم که 5 دقیقه وایستاده است به منو پاییده، عجله کرد 2 درهم حلال خدا رو رها کرد، 2 درهم نجس تو حلقش ریخت. خدا که رقم بد نمیزن. تو ایران ما یه حرف غلط هم رسمه، یکی مریض میشه، یکی ورشکست میشه، یکی کسیش میمیره، بیشتر بهش میگن خدا بد نده. خدا کی بد داده تا حالا که حالا دفعه اولش باشه؟ ما درباره خدا میخونیم به ید هل خیر، فقط خوبی در دست اوست، شر در دست او نیست. هیچ شری رو به پروردگار نسبت ندین، چون دروغ قطعیه. قطعی. خب اینا یعنی شیعه واقعی، زن داره، بچه داره، پولم داره، مغازم داره، ماشینم داره، کشاورزی هم داره، یه چهار تا گاو و گوسفندم داره، ولی کنار همه اینا تا شب مرگش فقط حق همه رو رعایت میکنه. و چون رعایت کردن حق در عین دوست داشتن و چون رعایت کردن حق به امر خداست، میشه عبادت الله، میشه طاعت الله. طاعت الله. ما حالا ریز نشم در این مسئله، خیلی نرم سراغ امور ظاهری و مادی. مثلا یه همسری گرفته، مزاج این همسر گرمه، مزاج خودش هم گرمه، همسر از او توقع داره که هر یه شب، هر دو شب، هر سه شب یه بار، هر چهار شب یک بار این شوهر حق غریزه زن رو ادا بکنه. خب این ادا کردن حق دستور پروردگار، نساء کم حرسون لکم فعتو حرسکم، زنان شما کشتزار برای شما هستند، از جانب من زمین پاکن، هر وقت خودتون میلتون بود که زن مانعی نداشت، شرعی یا درخواست داشت، حقشو ادا بکنه. ها، عمل کردن به این آیه عبادته، نفقه دادن به زن عبادته، زن با شوهر محبت بکنه عبادته، حق او رو در پاک نگاه داشتن دامنش عبادت، زاییدن بچه برای زن عبادت. تو روایت داره بچه رو که قابل از مادر میگیره کل گناهان مادر هم پاک میشه. اینجوری شیعه سبک باله، یعنی بالا آماده داره برای حرکت در فضای الهی و در فضای معنویت و سفر به سوی حضرت رب العزه. شیعه اکمل حتی دلش برای بهشت نمیتپه، از جهنم هم نمیترسه، چون تعلق نداره هیچی، هیچ به اون معنا تعلق نداره. به این معنا که گفتم ادای حقوق چرا، این تعلق مشروعه، ترمزم نی، این تعلق یعنی ادای حقوق موتور حرکت به سوی پروردگار مهربان عالمه. اینجاست که یه زن و شوهر شیعه اکمل پیش نمیاد با هم دعواشون بشه که از هم عذرخواهی کن، پیش نمیاد با هم تلخ بشن که از هم عذرخواهی کنن، چون هر دو الهی هم در عرصه الهیت سلم خالیه، سلام خالیه، عافیت همه جانبه است، محبت، آگاهی، کرامت، پیش نمیاد که با هم درگیر بشن. بچه ها هم دوتایی یه جوری تربیت میکنن که با بچه هم درگیر نمیشن، بچه هم با اینا درگیر نمیشن. من اینجور خانواده ها رو تو تهران هم میشناختم هم میشناسم. همین چند روز پیش یکی از بهترین دوستانم که بسیار کم نمونه بود در تهران، در ادب، در وقار، در شیعه بودن، در تدین، در اخلاق، در ادب بی نمونه بود، کم نمونه بود. نمیدونم، من به فرزندان و دوماداش گفتم، گفتم ایشون تو ایران به کل جاش خالی شد، حالا باید کره زمین دور خورشید بچرخه یه دونه دیگه مثل ایشون ساخته بشه بذارم سر جای اون. چهار تا دختر، سه تا پسر، ثروتمند، نماز اول وقتش، روزش، خمسش، سهمش، عبادتش و پایه‌گذار 120 مدرسه و دبیرستان در مناطق غیر شیعه بود و تعداد قابل توجهی حوزه خواهران در مناطق غیر شیعه. بچه‌هاش هم به ثمر رسون، به هر کدومم در حد خودشون دنیای آبادی داد. تا قبل از چند روز پیش که بمیره مونده مالش رو وقف همین مدارس و حوزه‌های خواهران کرد و سبک بال وارد عالم آخرت شد. سه چهار نفر از مراجع و رهبری هم تسلیت دادن مرگش رو. ضایعه سنگینی بود. 50 سال من با این آدم ارتباط داشتم. 50 سال. من یه خطا از اون ندیدم. یه گناه از اون ندیدم. تو سفرم باهاش بودم، تو حضرم باش بودم، تو جلسات باش بودم، همه جا باش بودم. یه شیعه به معنای واقعی. این به همسرش که احترام میکرد انگار به این مرجع تقلید احترام میکرد، همسر که به او احترام میکرد انگار به نایب امام زمان احترام میکرد، بچه ها احترامی که براش قائل بودن انگار به اعلم علمای شیعه دارن احترام میکنن، پیش نمیاد از همدیگه عذرخواهی کنن. تعلقات ترمزی در برابر سفر به سوی رب ندارن به هیچ اند. یه دوست دیگه داشتم، اونم خیلی وقت نیست دنیا رفته، اونم از کلاس ششم مدرسه خونش میرفتم. کلاس ششم یعنی 12 سالم بود، چون من 6 سالگی رفتم مدرسه قبول شدم. از 12 سالگی میرفتم خونش تا 3-4 سال پیش که هر وقت تو محلشون منبر داشتم از اول منبر میمد پای منبر. اونم 8 اولاد داشت، 7 دختر، 1 پسر رفتارش با این دختران و پسرش رفتار ائمه طاهرین با زن و بچه‌اش. پدری که 5 سال مرده دیگه گریه نداره. من چند شب پیش رفته بودم دیدن یه دامادش و دختر همون آقا اومد با من سلام علیک بکنه، کلی برای باباش گریه کرد. خب باباش بی نمونه بود، باباش شیعه سبک بالی بود، باباش این 7 دختر و همسر و پسرش رو قدرت قرار داده بود برای حرکت به سوی حضرت رب. به زیباترین صورت از این دخترها و تک پسرش حقوق ادا کرد، به زیباترین صورت. یک بار این مرد با 84-85 سال سن تو خونه با صدای بلند حرف نزد. چه لذتی هم بچه هاش می بردن. من دیده بودم شبیش، نماز شبش، کاسب بود، مغازه دار بود. کجا مغازش بود؟ کجا؟ الان اون خیابونو نمیشه این حرفو دربارش زد، ولی قبل از انقلاب فاسدترین خیابان تهران خیابون لاله‌زار بود. 6-7 کاباره، رقاصخونه، سینما، عرق، ورق، لاتخونه، مغازه این آدم 60 سال تو نقطه فساد بود و خدا تو تهران بنده نمونه او کم داشت. این سبک بالیشیه. هیچ قلابی رو قلبش نیفتاده که قلب رو از سفر به سوی حضرت حق باز بداره. بد اخلاقی با زن و بچه یقیناً بازدارنده از سفر به سوی خداست، اما محرک سفر به سوی عذاب برزخ هست. بد خلقی، ادا نکردن حقوق زن و بچه، مرد متدین نمازخون، رزمنده مجروح جنگ و دفن کرد پیغمبر. سن بالایی هم نداشت، خوبم در جبهه ها خدمت کرد. در خیبر زخمی شد، تا رسوندنش مدینه مرد. پیغمبر با پای بدون کفش اومد تشییع جنازه‌اش. وقتی دفنش کردن مادرش اومد گفت خوش به حالت. پیغمبر تشییعت کرد، پیغمبر نماز تو خون، پیغمبر خودش اومد تو قبر، پیغمبر تو رو تو قبر خوابون، پیغمبر لحد تو چید. به مادره گفتش که آهسته در گوشش، آبروی همه رو حفظ میکرد، پیغمبر فرمود مادر از کجا میگی خوش با حالت؟ از کجا؟ این تو خونه یه آدم تند خشنه، بد اخلاقی بود با زن و بچه، تو برزخ چنان به عذاب فشار دوچار شد. بچه در جهنم نی، اما باید کفاره اون بد اخلاقی ها رو پس بده تا پاک بشه. چنان دوچار فشار برزخ شد که فل مثل 45 سال پیش که از سینه تو شیر خورده بود، شیر تو هم نوک انگشتاش زد بیرون. فل مثل. اسلام یه دین همه جانب است، دین ادای حقوق شوهر، دین ادای حقوق زن، دین ادای حقوق بچه هاست، دین ادای حقوق مردمه، دین ادای حقوق خداست، دین ادای حقوق نعمت هاست. و شیعه این دینشو تا آخر اون به همه میپردازه، بدهکار نمیمیره، بدهکار نمیمیره. چقدر این شیعیان اکمل بیدار بودن، چقدر. یه دوستی داشتم عاشقش بودم، خیلی دوستش داشتم. سالی یه بار میومد پا منبرم، اونم بیرون وای میستاد نمیشست. منبر که تموم میشد میدونست من میخوام برم بهش سلام بکنم، وای میستاد برم سلام بکنم. سالی یه نهارم منو دعوت میکرد، نهار خیلی زاهدانه ایم، خیلی قیافه زیبایی داشت، چشم زاغ، محاسن جوگندومی، قیافه ملکوتی. یه هفتش دو رفیق داشتم، اینا رفیقای دوران اول من بودن، یعنی من 4-5 دوره رفیق پیدا کردم، اینا رفیقای دوران اول طلبگیم بودن. اون وقت من نمیدونستم، حالا میفهمم که تمامشون از اولیاء الهی بودن، همه اهل نماز شب، همه اهل دعای عرفه، همه اهل کومیل، همه در گریه کردن بر ابی عبدالله حرف اولو میزدن. یکیشون که تو گریه تا دم مرگ میومد، همه هم کاسه، همه هم زندگی آروم. اینا دورش کردن، بهش گفتن 44-45 سالته، زن بگیر. من نیازی ندارم به تشکیل زندگی، زن گرفتنم اگه آدم به حرام نیفته مستحب، واجب کنی. ولی گوش شما مردم مؤمن متدین رفیقای من اصرار میکنید چش، حال دختر سراغ داریم من بگیرم یا زن سراغ داریم؟ یه دختری رو قضیه که میگم مال 50 سال پیش 60 سال پیش کرج پیدا کردن، یه خانواده بسیار متدین، دختره 23 سالش بود. اون وقتا هم رسم نبود داماد بره دختر رو ببینه، بهش گفتن این دختر پاکیزه خوبیه، به دردت میخوره، خرج سنگینی هم نداره. عقد کردن، شب عروسی اولین بار بود که دختر رو میدید، بهش گفت خیلی دوستانم به من محبت دارن، اصرار کردن با شما ازدواج کنم، بسیارم خوشحالم، دعات هم میکنم، اما به من اجازه میدی این عقد رو به هم بزنی؟ عروس گو میل خودته، من تحمیلی نمیخوام به شوهر باشم، زوری نمیخوام به شوهر بدم، میل خود. اومدن و طلاق داد و این گروه دوستان من بهش گفتن خیلی خوب بود این دختر، گو عالی بود، دعاگوشم، ولی من سنم سنی نبود که بتوانم حق ارضاء غریزه جنسی او رو ادا بکنم، او جوان جوان، من میان سال ازدواج میکردم، من ظالمه به او بودم، نمیتونم قیامت جواب خدا رو دیم. ببینید شیعه چقدر ریزبینه، چقدر تو زندگی ریز میشه که نکنه من با این سنم نتونم جواب غریزه جنسی این زن جوانو بدم، محروم بمونه، قیامت خدا منو از فیوزاتش محروم بکنه. آی قصه داره که جای اینجور آدم ها خالی خالی شده. خب از این نظر شیعه سبک باله. ترمزی بهش نیست، قلابی هم نداره، اون حرکت سعودیه به طرف حضرت رب و ادامه می و اما سبک باره و سبک حاله. این دوتا عنوان رو هم خدا محبت بکنه شب پنجشنبه ادامه میدم. فردا شب که به نظر ائمه ما 90% شب قدر واقعیه، به نظر ائمه ما. اون دو شبه خیلی حضرت زهرا به بچه ها کاری نداشت، اما فردا شب بچه ها رو بعد از ظهر میخوابون، حسن و حسین و زینب و بعد بیدارشون میکرد، افطاری میداد، تو خونم احیا میگرفت مادر برای این 3-4 تا بچه. چه احیاگیری، چه مستمع. یک کاسه آبم بغل دستش میذاش، تا میدید چشم یکی از بچه ها داره گرم میشه، آروم دستشو میکرد تو آب، میمالید به صورت حسن یا حسین یا زینب، میگفت عزیزانم مهمترین شب خداست، چرتتون نبر. فردا شب به ناچار ردیف بحث قطع میشه، میفته به شب پنجشنبه اگر خدا عنایت کنه عمری باقی باشه. گر بماندیم زنده بردوزیم، جامعی که از فراق چاک شده، ور بمردیم عذر ما بپذیر، ای بسا آرزو که خاک شده. نمیدونم به حضرت حق بگم فردا شب میایم در بزنیم، یعنی این دو شبه در رو وا نکرده، به خودش قسم وا کرده دیگه در زدن نمیخواد. فردا شب دیگه میریم تو خیلی راحت. چه سفره ای هم فردا شب انداخت، چه سفره، چی بخواییم ازش ها؟ یکی از علمای بزرگ تبریز، از تبریز به عاشق محمد بهاری عارف معروف، در بهار همدان نامه نوشت. نامه را از تبریز باید می آوردم زنجان و قزوین و آوج و همدان و بهار. نوشت من امسال مستطیع همون عالم، دارم میرم مکه، چی بخوام اولین سفرم؟ گو وقتی وارد مسجد الحرام شدی، برو کنار کعبه، پرده رو بگیر، همینو بخوای، یه دون فوزولی نکن، پرحرفی نکن، یه دون به پروردگار بگو ما از تو نداریم به غیر از تو تمنا، حلوا به کسی ده که محبت نچشی، بگو من خودتو میخوام، خودشو بخوای همه چی رو خواستی، کم بخوای هیچی نخواست، خودشو بخواه. خب یه شعر درباره این با حالا سبک بال سبک بار سبک حالان بخونم، بعد دو خط شعرم راجع به خودمون بخونم، عیبی نداره که. خود امیرالمومنین میفرماد یاد خوبان باعث نزول رحمت میشه، میگه عند ذکر صالحین تنزل الرحمه، وقتی دور هم میشینین از خوبان بندگان صحبت میکنید رحمت خدا نازل میشه. دو خط مال اونا، دو خط هم بعد از خودمون میخونم. یه درد دل قشنگی با پروردگار از خودمون، اما مال اونا. خوش آنان که الله خودمون از آن روزی که ما را آفریدی هم به غیر از معصیت چیزی ندیدی خداوند به حق هشت و چارم ما نسألو کم و ندعو Yeah. اللهم ارزقنا حلاوة الذكر. اللهم ارزقنا حلاوة عبادتك. اللهم ارزقنا حلاوة رحمتك. اللهم ارزقنا حلاوة مغفرتك. اللهم ارزقنا حلاوة مرضاتك. اللهم ارزقنا حلاوة قربك. اللهم ارزقنا حلاوة مشاهدتك. اللهم ارزقنا حلاوة وصالك. اللهم ارزقنا حلاوة شكرك. اللهم ارزقنا حلاوة محبتك. به حقیقت از مرگ ما رو در نماز قرار بده. مرگ ما رو در دعای کمیل قرار بده. مرگ ما رو در عرفه قرار بده. مرگ ما رو روز عاشورا در حال عزاداری قرار بده. به عزت و جلالت، به آیات، به انبیا و اولیا، مرگ ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار بده. لحظه مرگ صورتهای ما رو روی قدمهای حسینت قرار بده. برحمتک یا ارحم الراحمین.